حسين مولاي يا حسين
بر کرانه فرات
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیت هل اطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. موضوع سخن عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود. تا حدودی معنای عدل، معنای اجتماع و جامعه روشن شد. اون چه در این نوبت مطرح است این است که عدالت ترازویی است از دو پله و کفه حق و تکلیف، و اجتماع هم قلمرو به سگانه خاص خود را دارد، هم جامعه اسلامی هم جامعه توحیدی و دینی و هم جامعه انسانی. اما مطلب اول که عدالت ترازوییست ملفق از حق و تکلیف، معنایش این است که بر هر فردی لازم است تکالیف خود را انجام دهد. اولا حقوق فرد یا جامعه یا خدا که بر عهده اوست تأدیه کند، ثانیا حق هر ذی حقی را ادا کند تا بشود عادل. پس عدالت در این است که انسان احکام الهی را، حقوق الهی را، حقوق مردمی را امتثال یا تأدیه کند. این یک کفه عدل است. کفه دیگر عدل آن است حقوقی که بر دیگران دارد اونها را استیفا کند. یک وقت حق خود را می بخشد، این احسان است. یک وقت حق او را از اون می گیرند و می روباید، این استذلال است، این ذلت است. عدالت در این است که انسان حقوق خود را از دیگران استیفا کند، بگیرد، زیر بار ظلم نرود. اگر کسی ذلت پذیر بود و ظلم پذیر بود، چنین فرد یا جامعه عادل نیست، زیرا همونطوری که ظلم کردن با عدل مطابق نیست و موافق نیست، ظلم پذیری هم به شر حیزند، انظلام هم حرام است مانند ظلم. پس هر فردی و هر جامعه حقی که نسبت به دیگران دارد، اگر بر اساس احسان و تفضل حق خود را بخشید که بالاتر از عدل احسان است، سخنی در او نیست. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. اول کلاس عدل است، بعد کلاس احسان. و اگر نخواست حق خود را ببخشد و خواست حق خود را استیفا کند، این عدل است. عدالت یک ملت ضامن آزادی اون ملت است. ملتی که حق خود را استیفا نمی کند، توان استیفای حق ندارد، چنین ملتی برده است و بردگی با عدالت سازگار نیست. یکی از بیانات نورانی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه این است: من قضا حق من لا یقضی حقه فقد عبده. اگر کسی حق دیگری را ادا کند که دیگری حق او را ادا نمی کند، این تعدیه یک جانبه یا استیفا یک جانبه با حریت سازگار نیست، با بردگی سازگار است. ملتی که حق ملت دیگر را می دهد و اون ملت دیگر حق این را تعدیه نمی کند، این یکی برده اوست. من قضا حق من لا یقضی حقه فقد عبده. چون عدالت ترازویی است که یک کفش حق است، یک کفش تکلیف، و عادل همونطوری که موظف است حقوق دیگران را تأدیه کند، موظف است که حق خود را استیفا کند، پس اجرای عدالت حریت و آزادی را هم تضمین می کند. این معنای تعامل حق و تکلیف در ترازوی عدل است. اما جامعه گاهی قلمرو محدود دارد، مثل جامعه اسلامی، برادران مسلمان که در حوزه اسلامی به سر میبرند. یه وقت وسیع‌تر از حوزه اسلامی است جامعه دینی است که اقلیت‌ها یا اکثریت‌های دینی را شامل می‌شود، مثل حوزه موحدان که مسلمان ها از یک سو، مسیح ها از سوی دیگر، کلیمی ها از سوی سوم و مانند آن. در این حوزه که همه خدا و قیامت را قبول دارند و اصل وحی و نبوت عام را قبول دارند، منتها در نبوت برخی از انبیا تردید یا انکار دارند، یک سلسله حقوق و تکالیف متقابلی در این حوزه مطرح است که حوزه میانی است. بخش سوم جامعه جهانی است که اعم از ملحد و موحد خواهد بود. در اون بخش انسان با انسان دیگر روبروست، خواه موحد خواه ملحد، خواه مسلمان، مسیحی، زرتشتی، یهودی و خواه غیر موحد و غیر مسلمان. در هر سه بخش جریان حق و تکلیف مطرح است و قرآن کریم این قلمروهای سگانه را کاملا تبیین کرده. فرمود مسلمان ها بر اساس انما المؤمنون اخوه حقوق و تکالیف متقابل دارند. موحدان عالم بر اساس تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، بر اساس این هم یک سلسله حقوق و تکالیف متقابل دارند. از این دو قلمرو وسیع‌تر منطقه جهانی شدن و انسانی شدن است که در سوره مبارکه ممتحنه این مضمون آمده است: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم یا لم یظاهروا علی اخراجکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. این مضمون یکی از آیات سوره مبارکه ممتحنه است. یعنی با مسلمان ها که عدالت را رعایت می کنید امری است روشن، با موحدان عالم که عدل را رعایت می کنید امری است روشن، ولی با جوامع بشری هم باید عدل را رعایت کنید، خواه مسلمان خواه کافر. مادامی که اونها در صدد ایزا و اذیت شما نبوده و نیستند، حقوق شما را تضییع نکرده و نمی کنند، رهبران شما را تبعید نکرده و نمی کنند، در کشتار شما شرکت نداشته و ندارن، یک زندگی مسالمت آمیزی را دارن، با اونها با قسط و عدل رفتار کنید، زیرا ان الله یحب المقسطین. خدای سبحان افرادی که اهل قسطند و نه قسط، اهل عدلند و نه جور، دوست دارد. خدا دوست دارد که شما با کفار عادلانه رفتار کنید. جنسی می خرید سالم و بی عیب بفروشید، کالایی صادر می کنید سالم و بی عیب صادر کنید، تعهداتتون را کاملا عمل کنید، چه اینکه حقوقتون را هم کاملا استیفا کنید. این آیه سوره ممتحنه جهانی بودن عدل را، جهانی بودن اسلام را تبیین می کند. پس اگر گفته شد عدالت اجتماعی، روشن است که عدالت ترازویی است که تلفیقی از حق و تکلیف است، یک، و جامعه هم جامعه محلی، هم جامعه منطقی، هم جامعه بین المللی را شامل می شود، دو. در چنین فضای نهضت سالار شهیدان حرفی برای گفتن دارد. وجود مبارک ابی عبدالله، پیامهایش، گفتههایش، نوشتههایش، آثار قلمی و بنانی و بیانیش مربوط به این سه منطقه بود. هم مسلمانها را به عدل دعوت میکرد، هم موحدان را به عدل فرا میخوند، هم ملحدان عالم را به عدل دعوت میکرد. میفرمود یا شیعة آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. فرمود ای امویان، ای پیروان ابو سفیان، برفرض مسلمان نیستید و کافری، ولی عدل مخصوص حوزه اسلامی نیست، مخصوص حوزه مسیحیت نیست، مخصوص حوزه یهودیت یا اقلیت ها یا اکثریت های دینی نیست. عدل یه فریضه الهی است مربوط به حوزه انسانیت. مادامی که انسانید باید عادل باشید، زیرا آزادی حق مسلم انسان است، یک. این آزادی مرهون عدل است، دو. عدل است که آزادی را تفسیر می کند، تبیین می کند، اجرا می کند و حمایت می کند. بنابراین نهضت سالار شهیدان هم برای حوزه های اسلامی پیام زنده و روز دارد، هم برای پیام منطقی موحد نشین پیام زنده و روز دارد، هم برای سطح جهان. می فرماید شما ولو مسلمانم نباشید باید آزاد باشید. آزادیم که بدون عدل نیست. من با شما در جنگم، شما با من در جنگی. زنان گناهی ندارند. من حقوقی از شما تضییع نکردم، نه حق سیاسی، نه حق اجتماعی، نه حق دینی. صریحاً این حقوق را بازگو کرد. فرمود شما هیچ حقی بر من نداری، من هم هیچ دینی نسبت به شما ندارم، از نظر جنگ و مبارزه هم فرزندان من بیگناهم. در اون بخشایی که فرمود حق سیاسی نداری، فرمود ما آشوبگر نیستیم. نگوید حسین ابن علی خروج کرده و خارجی است. مستحضرید معنای خارجی بودن یعنی آشوبگر، یعنی خروج کننده. فرمود ما آشوبی نکردیم، فتنه‌ای نکردیم، خروجی نکردیم، خارجی نیستیم. هم امنیت حجاز شاهد است، هم امنیت عراق شاهد است، هم امنیت یمن شاهد است، هم امنیت حرمین شاهد است که ما جایی فتنه و ترفندی نداشتیم. از نظر مسائل ترور هم ما بدهکار نیستیم، برای اینکه تمام این فتنه های کربلا که به وسیله عمر سعد پیدا شده، دست نشانده ابن زیاد است در کوفه، و این فتنه ها به کوفه می رسد و از کوفه به شام. تمام گردانندگی کوفه به دست ابن زیاد است، و این ابن زیاد چند روز قبل یا چند شب قبل زیر شمشیر بران نماینده مسلم بن عقیل در منزل هانی بود. اونا گفتند با کشتن ابن زیاد قائله برطرف می شود. مسلم که نماینده من بود دست به ترور نزد. فود ما مردانه می جنگیم، در میدان جنگ می جنگیم و در میدان جنگ هم شهید می شویم. کسی را از پشت پرده به در آییم و ترور کنیم، این ناجوان مردانه از کار ما نیست. فود پس ما اهل ترور نیستیم، خونی هم شما از ما طلب ندارید. بدعتی هم که در دین نگذاشتیم تا فقهای شما و قضات شرع شما مثل شریح قاضی و مانند آن ما را محدور الدم بدانند. شریح قاضی که گفت الا ان حسین ابن علی ابن ابی طالب قد خرج علی امیر المؤمنین فی الدم و هدر، این رو جزء خوارج کرده، جزء آشوبگرا کرده، جزء فتنگرا کرده، بعد محدور الدم نمود. این در ذهن شریفتون باشد تا برسیم به جایی که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود اولین کاری که اموی و مروانی کردن به پیشاپیش سقیفه دست درازی کرد این است که قبل از این که مرا به خانه بنشانم دیگران را به بند بکشن دین را به بند کشیدن، دین را به اسارت گرفتن. وقتی دین به اسارت اینها در آمد رهبران دینی هم منزوی خواهند شد، که این نیازی به توضیح دارد چه در جریان سقیفه چه در جریان کربلا. غرض آن است که عدالت تلفیقی از حق و تکلیف است. اون کس که همه حقوق خود را ادا می کند ولی منظلمانه به سر می برد این عادل نیست، برای اینکه آزاد نیست و اگر آزاد بود عدالت را احساس میکرد. من قضا حق من لا یقضی علیه فقد ابده. پس ما هم موظفیم حقوق دیگران را تأدیه کنیم، هم مکلفیم که حقوق خود را استیفا کنیم. پذیرش ستم با عدل سازگار نیست و این معنا در هر سه حوزه محترم است. هم حوزه‌ای که ما با مسلمان‌ها و هم دینمون داریم و هم در حوزه‌ای که با موحدان عالم داریم و هم در حوزه‌ای که با بشرهای جهان اعم از ملحد و موحد داریم، باید با اونها زندگی مسالمت آمیز و عادلانه داشته باشیم. و اگر کسی در هر یکی از این سه حوزه بخواهد حق مسلم ما را ادا نکند، ما موظفیم قیام کنیم، ارشاد کنیم اولا، امر معروف و نهی از منکر کنیم ثانیا، نشد با دست باز و زبان مسلط وجود مبارک امیر مؤمنان سلام الله علیه در باره انصار فرمود اینها اسلام را پروروندند، نه تبلیغ کردن، نه تعلیم کردن، نه تحقیق کردن. تبلیغ اسلام یعنی سخنرانی خیلی سهل است و روان، چه این که رایج است. تعلیم اسلام درس گفتن و بحث کردن سهل است، چه این که فراوان. تحقیق اسلام، پژوهش اسلامی، کتاب نوشتن، محققانه چیزی تألیف کردن این هم سهل است، چه این که فراوان. اما پرورش اسلام، پیاده کردن اسلام، جامعه را با اسلام آشنا کردن، اینها پرورش می‌خواهد. پرورش کار آسانی نیست. فرمود انصار همونطوری که بچه آهو را می‌پرورانند بزرگ می‌کنند، بره گوسفند را می پرورانند به بزرگ می کنند، انصار اسلام را پروروندند، بزرگش کردند. کما یرب بر فعل و به ایدی همسبات و السنت همسراب. اینها دست باز داشتند، مبسوط بود، سبت بود، گشوده بود و گشاده، با شمشیر و نیزه بود، دشنه بود، تیر. باز زبان مسلط، زبان مسلط نه یعنی سخنرانی خوب، زبانی که با سلطان حرف بزند. اون برهان را میگوین سلطان، هم خوب حرف بزند هم حرف خوب بزند. اگر گفتن سند این سخن چیه، ماهرانه از قرآن و روایات و برهان عقلی سلطان اقامه کند. اون سخنرانی که قدرت بر تسلیط برهانی ندارد، زبان شدید است و نه شدید. فبود قول و قولا سدیدا، نه قول و قولا شدیدا. فبود به السنتهم السلاط، زبان مسلط. فبود انصار در هنگام استدلال زبان مسلط داشتند، در هنگام مبارزه دست باز داشتند. اینا دین را پروروندن، نه سخنرانی کردند. دیندار بودند، دین باور بودند، با علم و عملشون دین را در جامعه گسترش دادند. اینا تربیت کردن اسلام را. کما یرب الفعل به ایدیهم السباط و السنتهم السلاط. چنین چیزی می شود عدالت اجتماعی. در قرآن کریم بعد از اینکه این برهانها را بازگو کرد، همون زبانتون که مسلط شد دستتون باید باز باشد. باز بودن دست را در سطح بین المللی اینچنین فرمود، فرمود دستتون در حوزه و قلمرو محلی بسته باشد. یک، در حوزه و منطقه بین المللی نیمه باز باشد. دو، اما در منطقه بین المللی کاملا باز باشد. مبادا در داخله حوزه اسلامی به اختلاف مبتلا بشوید، اختلاف جامعه را اربن اربا می کند. در هر اختلافی یک اتحاد هست. سر این که در هر اختلاف اتحادی وجود دارد این است: دو نفر یا دو گروه یا دو جناح یا دو باند حزب که با هم اختلاف دارند، اون میخواهد از قدرت این بکاهد، این میخواهد از قدرت او بکاهد. پس هر دو در کاهش قدرت توافق دارند، هر دو میخواهند قدرت کم بشود. این میشود اتفاق و این اتفاق هم مؤثر است. لذا فرمود لا تنازعوا، نزاع نکنید، به جان هم نیفتید. فتفشلوا، ضعیف میشوید. وقتی ضعیف شدید و تذهب ریحکم، اون شکوه و جلال شما رخت برمیبندد. لذا فرمود در داخله حوزه اسلامی اختلاف نکنید، در داخله حوزه بین المللی نیمه بین المللی یعنی منطقه توحید اختلاف نکنید، اما در حوزه بین المللی هرگز زیر بار ستم نرید. یک دستتون به شمشیر، یک دستتون قرآن. محیطی چو گویم چو بارنده میغ، به یک دست گوهر به یک دست تیغ. به گوهر جهان را بیاراسته، به تیغ از جهان داده دین خواسته. این نظامی گنجوی از حکمای نادرگوی ایران زمین بود که در اون منطقه به سر می بردن. این وقتی آیه سوره مبارکه حدید را تفسیر می کند، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید، می گوید وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف التحیه و السلام، با یک دست قرآن تا مردم را روشن کند، با دست دیگر شمشیر تا کسی این چراغ را خاموش نکند. اگر شما همانند پیامبر بودید، با یک دست قرآن که جامعه را روشن کند، با دست دیگر شمشیر که کسی این چراغ را خاموش نکند، اونگاه هم به کتاب و میزان عمل کردید، هم به انزلنا الحدید عمل کردید. فرمود در جریان بین المللی شما قرآن را با شمشیر ارائه کنید. فقاتلوا ائمه الکفر، انهم لا ایمان لهم. این بخش را خوب بنگرید، در این آیه آمده است که با رهبران کفر مبارزه کنید. چرا؟ نشون مسیحیان، نشون یهودیان، نشون صهیونیستان، نشون کافران، خواه کافر خواه غیر کافر، نشون ایمان ندارن، بلکه چون ایمان ندارن نفرمود با کافر به جنگی، بالاخره کافر در منطقه خود به سر میبرد. ما موظفیم اگر ظلمی ندیدیم عدل را نسبت به اونها اجرا کنیم. فرمود با کسانی که اهل سوگند نیستن، به یمینشون، به عهدشون، به تعهداتشون، به مواثیق بین المللیشون، به کنوانسیونشون، به انپیتیشون هیچ عمل نمی کنن، با اینها از سر سازش وارد نشوید. انهم لا ایمان لهم. وقتی یک ملتی به قطعنامه، به عهدنامه، به صلحنامه، به سوگندنامه هیچ اعتنایی ندارد، زندگی با چنین ملتی معقول نیست. فرمود شما یک جانبه آتش بس زدید، تمام قطعنامه ها را شما عمل کردید، اما انهم لا ایمان لهم. کنوانسیون را شما عمل کردید، اما انهم لا ایمان لهم. این معنای نهضت حسینی است که عهده‌دار عدل بین المللی است. این چنین نیست که عدالت فقط در حوزه داخل مصرف داشته باشد و نه در خارج. ما شیعه حسین ابن علی هستیم، بر ما حرام است زیر بار ظلم رفتن. ما با هیچ کسی که کافر است از اون جهت که کافر است مبارزه نمی کنیم، خواه کافر خواه غیر کافر، برادر انسانی ماست گرچه برادر اسلامی ما نیست. بارها برزتون رسید در تلیعه ظهور اسلام در مغرب زمین، بخش وسیعی از مردم مصر کافر بودن، بخش قابل توجهی یا اکثری مسلمان. عهدنامه وجود مبارک امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا به مالک این بود، مالک اون منطقه افراد کافر فراوان داره، ولو کافرن تو با اون عادلانه رفتار کن، لا تکن علیهم سب و انزار آو فین الناس سنفان اما اخون لک فی الدین او نظیرون لک فی الخلق. مبادا بگویی مردم مصر اون بخشی که مسلمانن خودیان، اون بخشی که کافرن بیگانن، اون کافر از نظری که انسان است حق مسلمش عدل است. تو موظفی عدالت را نسبت به کفار رعایت کنیم. اونا الان مستأمنن، در پناه حکومت اسلامی هن. حکومت اسلامی همونطوری که باید عدل مسلمان ها را رعایت کند، عدالت کفار را هم باید رعایت کند. این معنای عدل اجتماعی به معنای جامعه است. ولی در سوره توبه در بخش های دیگر به ما صریحا فرمود با کفار هرگز سازش نکنید، با کفار از دریچه ظلم پذیری وارد نشوید. مادامی که اونها پیمان ها و تعهدای این پیتی را امضا میکنند، برای شما و دیگران یکسان محترم میشمارند. فما استقام لكم فاستقیموا لهم. مادامی که حق شما را رعایت میکنن شما رعایت کنید، حقوق شما را محترم میشمارن شما محترم بشمارید. اما اگر قطعنامه ها را رعایت نکردن، حقوق شما را رعایت نکردن، شما بجنگید، تسلیم نشوید، خدا با شماست. فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم. یعنی اهل یمین سوگند میثاق تعهد نیستن، اینا قطعنامه را به رسمیت نمیشناسن. چندین قطعنامه علیه صهیونیست صادر شده، سازمان ملل، جوامع بین الملل به نفع حماس، به نفع فلسطینی مظلوم صادر کرده، اما صهیونیست زیر بار قصدنامه نمی رود. چندین قصدنامه در دفاع مقدس 8 ساله به سود ایران صادر شده است، اما همین سردمدار ستم، همین آمریکای جنایتکار راضی نشده. این قرآن است که به ما میگوید فمستقام لکم فاستقیموا لهم، مادامی که اونها حقوق شما را رعایت میکنن شما هم رعایت بکنید، و مادامی که رعایت نمیکنن قصدنامه ها را محترم نمیشمرن فقاتلوا ائمة الكفر، چرا؟ انهم لا ایمان لهم. خب اگر خدای سبحان از ما با خبر است، ما را مأمور کرده زیر بار ستم نرویم، ما را یاری میکند یا نه؟ یقینا یاری میکند. تجربه گذشته نشون داد 1 اعتماد به وحی الهی تأیید میکند، 2 فمد ولینصرن الله من ینصره، یقینا خدا ناصران دین را حفظ میکند. منظور آن است که عدالت یک ترازوی تلفیقی از حق و تکلیف است. اولا اجتماع هم ثقل امرو دارد، ثانیا نهضت حسینی هم در هر ثقل امرو پیام دارد، ثالثا به ما میگوید با کفار از راه عدالت عمل کنیم، رابعا و اگر دیگران طعم آزادی را بخواهند بچشند باید برهون عدالت باشد، خامسا این اساره بحث درباره عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه آلاف و تحیت وستناس. اما اون چه که در روز عاشورا گذشته است، وجود مبارک عبید الله از نزدیک دید. ابن زیاد تنها به گزارش روزانه اکتفا نکرده، شبت ابن ربعی یکی از فرماندهان رسمی دستگاه اموی شد. ابن زیاد نامه نوشت، پیام رسمی داد برای شبت ابن ربعی که بیا و باید بروی در کربلا در قتل حسین ابن علی شرکت کنی. او تمارض کرد، گفت من مریضم، مقدورم نیست. ابن زیاد با کاراگاه خاصی که داشت فهمید مرض نیست و تمارضه. در قبال پیام دیگر داد، گفت شبس ابن ربعی می ترسم جزء این آیه باشی که اذا لقوا الذین آمنوا قالوا انا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. این آیه که در اوائل سوره مبارکه بقره است مربوط به منافقانه. ابن زیاد این آیه را در باره حسین ابن علی و یارانش معاذ الله از یک سو، امویان و مروانیان از سوی دیگر، و خود را جزء مؤمنان دانست. گفت شب است، تو وقتی به ما رسیدی میگویی من مؤمنم، وقتی به شیاطین علیاذ بالله به بنی هاشم رسیدی به اونها میگویی من با شمایم، میترسم جزء منافقان باشی. در همین کوفه شبس ابن ربعی را وادار کرده با گروه فراوانی به طرف کربلا حرکت کند. ابن زیاد که فرزند زیاد ابن ابی بود، اون هرزه معروف، این اصرار داشت در 6 محرم الحرام کاری طرف بشود، چون وجود مبارک سالار شهیدان 2 محرم وارد کربلا شد، عمر سعد 3 محرم وارد کربلا شد، از 3 تا 6 این 4 این 30,000 را ابن زیاد روانه کربلا کرد. کل صحنه کربلا تا 6 پر شد. به بعضی ها فقط 1-2 کیلو جو دادن که تو توبره ها بریدن که به اسباشون بدن، به اینا جایزه ندادن. به اون سران گفتن مئمئه، یعنی 100% حقوق شما اضافه شده. این تعبیر مئمئه یعنی 100% تو این مقتل ها آمده. سخنرانی خاصی که ابن زیاد برای سران کرده، گفته هر کسی دیدی تو کوی برزن گردن بزنی. به این سران گفته جایزه شما مئمئه یعنی 100% اضافه شده، حقوق شما 100% اضافه شده. طولی نکشید که همین ها رفتن، این شبس ابن ربعی رفته، کسانی رفتن برای کشتن ابی عبدالله
که امضای اونها هنوز خوش نشده. عمر سعد وقتی وارد کربلا شد عرضت ابن قیس احمسی و دیگران رو گفت شما به حسین ابن علی بگید منظورتون چیه، یه مصاحبه بکنید بگید برای چی آمدید. عرضت ابن قیس احمسی و دیگران گفتن آخه ما هنوز امضامون خوش نشده، ما خودمون برای اون نامه نوشتیم، امضای ما هنوز پای اون نامه هست، ما چی بگیم به امام حسین؟ اینا نرفت. کسانی را ابن زیاد فرستاده به کوفه که نامه های اونها امضاهای اونها هنوز تو جیب مبارک سالار شهیدانه. عمر سعد به این فرزند قیس احمسی گفت برو با حسین ابن علی بگو هدفت چیه، یه مصاحبه یه گفتگو یه گفتمانی. گو من چی بگم، من خودم دعوت کردم. به سایر رؤسا گفت شما برید. اونا گفتن ما همه امضا کردیم. همینا که امضا کردن یا با تهدید یا با تطمیع آمدن. اینه که سالار شهیدان فرمود بر فرض دین ندارید در دنیا آزاد باشید، فکونو احرارن فی دنیاکم. یمش مردمی آمدن. عمر سعد مرتب اصرارش این بود که به دست او کشته نشه حسین ابن علی. از هفتم تا دهم این چهار روز تقریبا او تعلل کرد. ابن زیاد فهمید، چون فهمید شمرم آماده بود برای این کار، عصر تاسوعا فورا اون حکم نهایی صادر شد که یا الان جنگ یا برو کنار. اون وقت این تمش نگذاشت دینششون به دنیا فروخت، نگذاشت که اون پیشنهاد را بپذیرد. البته او را هم نیستش میکردن. شمر وقتی اون پیام آورد بالاخره پذیرفتن که روز عاشورا این قتل جریان شروع بشه. اما بارها برز رسید همونطوری که سالار شهیدان در بین راه اون هر پیام را سروش غیب را شنید، زینب کبرا هم شنید، به حسین ابن علی گفت بارهه دیشب که من از خیمه بیرون تو راه بین مکه و کربلا هنوز فرسخ ها مونده به کربلا، زینب کبرا شنید که کسی خواننده میخواند که این قافله میرود مرگ او را تعقیب میکند. عرض کرد برادر این حرفا چیه؟ چند جریان فرمود المقضی و کائن، قضای الهی هست، ما هم استقبال میکنیم. این طور نیست که حالا زینب ندانست عطر تاسوعا یا شب عاشورا فهمید یا اون شعر معروف حسین ابن علی یا ده که خونده شد فهمید. خیر، زینب کبرا از بین راه میدانست. زینب کبرا هم در شهامت و شهادت دخیل است هم در اسارت. این چنین زنی تاریخ نشون نداد مگر همون کسی که فرزند فاطمه زهرا علیها آلاف و تهجد و سنا باشد. ببینید در این گفتمان اخیر بین برادر و خواهر سخن از ملکوتیان است. وقتی فرمود یا اختا ایتینی به ثوب عتیق، یعنی اون پارچه کهن نه کهنه، اون را بیار که دست باف مادر من هست، یادگار ماست، ثوب عتیقی است که من این را زیر لباس بپوشم. و فرمود اگر که اون چه میبینید لباس های فاخر در بردارم، زره دارم، همه اینها را به غارت میبرن، من میخوام بدنم لخت و اوریان در کربلا نماند. امشب مهمانانی به کنار بدنم میآیند، من باید بدنم پوشیده باشد. ایتینی به ثوب عتیق.
جان به فدای تن بی کفنت یا حسین، گریه کنم از غم پیرهنت یا حسین، ای کشته دور از وطن، ای تشنه ستار تن، ای کشته دور یادم نرود ناله خواهر بیتاب تو، آیا تو حسین منی نور دو عین منی، آیا تو حسین منی، ای کشنه دور از وطن، ای کشنه ستار تن، ای کشنه دور